بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در جاهل قاصر بود. بعضی ها ادعا کردن ما نداریم جاهل قاصر، یکی دو تا هم دلیل آوردن، دو سه تا دلیل آوردن، ایشون همه رو رد میکنه. دلیل اولشون این که قرآن میگه مردم یا مسلمانن یا مؤمنن یا کافر، یعنی اونی که دیگه سومی هم نداره، اونی که اختیار کرده ایمان رو، انتخاب کرده ایمان رو به اختیار خودش، اون کسی هم که کافره انتخاب کرده کفر رو به اختیار خودش. پس همون طوری که مؤمن ایمان رو انتخاب کرده به اختیار خودش، این کافر هم چون که کفر رو انتخاب کرده به اختیار خودش میشه جاهل مقصر. قسم سوم هم که دیگه نداره. و اما دلیل دومش، از اینی که ما میبینیم شارع اینو عقوبتش میکنه و بلکه مخلدش میکنه در جهنم، از این کشف میکنیم این جاهل مقصره. چرا؟ برای اینکه جاهل قاصر عقوبتش عقلا قبیحه، شارع هم که کار قبیح نمیکنه. پس از اینی که ما میبینیم این شخصی که نراهو خیال میکنیم جاهل قاصره، از اینکه شارع عقوبتش میکنه کشف میکنیم جاهل مقصره. ما خیال میکنیم نراه و جاهلن قاصرن، و الا فلواقع جاهل مقصره ولو در یک برهه از زمان باشه که زمان و ما ایشون تعبیر کردن. دلیل سومش ادعای اجماعه. علما ادعای اجماع کردن که مخطئ معذور نیست، عاصم و گناهکاره. اینم اجماع هم که کشف از رضای معصوم میکنه. اینم مثلا دلیل سوم بر این که جاهل قاصر نداری. ولی ایشون همه اینا رو رد میکنن. حق مطلب اینه که ما جاهل قاصر داریم همین الان در زمان خودمون، چه رسد به زمان شیخ انصاری که 150 سال پیش بوده، این همین الان. لذا میبینیم آقای کلینی هم خوندیم عبارتشونو، فرمود مردم دو دستن، یه عده مکلفن یه عده غیر مکلف. و غیر مکلف کیه؟ جاهل قاصره. اونایی که مکلف نیستن جاهلین قاصرن که مکلف نیستن. پس بنابراین جاهل قاصر ما داریم. یه عبارتی هم هفته آینده از شیخ طوسی انشالله میخونی که ایشون هم همین مطلب رو دارن، که خلاصه ما دو جور انسان داریم، انسانهای مکلف و غیر مکلف، و اونایی که غیر مکلفن اونایی که جاهل قاصرن. پس جاهل قاصر ما داریم. و اما اینکه شما گفتی واسطه نی، مردم یا مؤمنن یا کافر، تو اون مباحثه مفصل زراره با امام صادق علیه السلام کاملا مشهوده. او هی میخواد بگه مردم یا کافرن یا مؤمن که نتیجه بگیره که سنی ها محکوم به کفرن. حضرت هم میفرماد نه، اینا نه کافرن نه مؤمنن، بلکه ضال مضلن. یه واسطه ای هم درست کردن. این که شما منحصره در دوتا کردین حرفتون درست نیست. و اما ادعای اجماعی که کردین، اولا که اجماع حجت نی، بر فردم حجت باشه در فروعه، در مسائل شرعیه، اینجا مسئله عقلیه که آیا جاهل قاصر معذوریت داره یا معذوریت نداره. معذوریت و معدم معذوریت مسئلتون عقلیه و اجماع هیچ کاربردی در اینجا نداره. این بحث اول. و اما از حیث تکلیف، این آدمی که الان جاهل قاصره مایوس از تحصیل علمه، آیا واجب تحصیل زن بکنه؟ ایشون میگه نه. در فروع بله، در فروع به شما میگن رو به معلوم القبله نماز بخون. خب شما حالا معلوم القبله نداری، علم به قبله نداری، خب رو به مظنون القبله نماز بخون. در فروع اگر شما نتوانستی امتثال علمی بکنی، نوبت میرسه به امتثال ظنی. ولی در اصول اینجوری نی، برای اینکه در اصول مأمورون به چیه؟ عقد قلبی، تصدیق باطنی، اونه که مأمورون بهه. خب وقتی نیست دیگه نیست، تکلیف ساقطه. یعنی این آدم به همون جهل و به همون شکش توقف بکنه. و سرش هم اینه، مطلوب در فروع دین عمله، عمل جوارحیه، مطلوب در اصول دین عمل جوانحیه، یعنی تصدیق قلبی. تصدیق قلبی که مایوس شد نمیتوانه تحصیل بکنه، دیگه تکلیفی نداره. ولی در فروع عمل جوارحیه، و عمل جوارحی اگر انسان نتونست امتثال علمی بکنه نوبت به زن میرسه. اینم مال قضیه تکلیفیش. و اما از حیث حکم وضعی آیا میشه به این گفت اطلاق مؤمن کرد یا نه؟ ایشون میگه اگر اقرار نکنه محکومه به کفره، چون اسلام هو الاقرار به لسان، اگر اقرار به زبان نکنه محکومه به کفره. اما اگر اقرار به زبان کرد ولی یقین داریم در دل که شاکه، اینجا چه معامله ای میشه باش کرد؟ نمیتونیم بگیم کافره، اما اسلام هم نداره. چرا؟ برای این که مشروط است به این که احتمال بدیم. اقرار به لسان کاربردش وقتی است که احتمال بدیم که در قلب شاک نیست و قبول داره. و حال این که ما علم داریم که این در قلب شاکه، خب حالا که مسلم نیست، مؤمن نیست، آیا میشه بهش اطلاق کفر کرد؟ همون دو عبارت اطلاقات ادله را اگه بگیریم، بله میگه حالا که مؤمن نیست پس کافره. اما وقتی مقیدات رو بگیریم میگه نه، شک تنها کفر آور نیست، شک معالجهد کفر آوره. که روایت ابو بصیر رو شاهد آوردن، اون سوال که از شاک که در خدا حکمش چیه؟ امام فرمود کافر. شاک که در پیغمبر چی؟ فرمود کافر. بعد به دراره بغل دستشون بودن، فرمودن به شرط این که جهد بکنه. یعنی صرف شک که تنها اگر جهد دنبالش نباشه محکوم به کفر نی. این تا اینجا خلاصه درس دیرو. خب پس کی خلاصه عقوبت میشه؟ شاک جاهد، شک تنها انسان رو کفر آور نیست، عقوبت آور نیست، شک معالجهد، هم شاک هم جاهد، هم در قلب شک داره تصدیق قلبی نداره و هم با لسانش جهد میکنه، این آدمه که محکوم به کفره. و این دو جور میشه، فرقی نمیکنه. شاک جاهد محکوم به کفره، چه به این صورت چه به اون صورت. کدوم صورت؟ یه وقت هست اینجوری میگه، میگه آقا بر من ثابت نشده پیغمبری ایشون، خب اینم شاک جاهده. یه وقت میگه نه نخیر اصلا ایشون پیغمبر نی، فرقی نمیکنه. شاک جاهد محکوم به کفر و خلود در جهنمه. چه حالا شاک جاهد رو اونجوری معنا کنیم بگیم آقا پیغمبری ایشون برای ما ثابت نشده، یا نه تصریح بکنیم که ایشون پیغمبر نی؟ علی کل حال هر دوش عنوان شاک جاهده و مستلزم کفره و خلود در جهنم. ثم پس بنا شد شاک جاهد کفر بیاره. حالا این شاک جاهده میخوان بگن دو جوره، جهود شاک، این کسی که در قلب شاکه تصدیق قلبی نداره با زبانش هم جهد میکنه، هر دو هستش، این فرقی نمیکنه، هر دو جورش با هر احتمالی حساب بکنی این محکوم کفره. یک احتمال این که انگراد بهی بگیم شاک جاهد، یعنی اظهار عدم ثبوت میکنه، میگه آقا ثابت نشده برای من، اینم شاک جاهده. معنای شاک جاهد دو احتماله، یه احتمال این که اظهار عدم ثبوت میکنه، انکار تدین میکنه لعجل عدم ثبوت، میگه برای من ثابت نشده، حالا که برای من ثابت نشده تدین به این پیغمبر، به این پیغمبر متدین نمیشه، این یه فردشه. و یحتملو، احتمالم داره که نه، انکار سوری علا سبیل الجل، صریحاً ظاهراً میگه نه آخر من این پیغمبر رو قبول ندارم. علی کل حال اونی که کفر آوره چه عنوانیه؟ شاک جاهد. حالا میخواد شاک جاهد رو اونجور معنا کنی، یعنی برای من ثابت نشده، اینم شاک جاهده، یا نه در صورت و در ظاهر علی سبیل جد بگه ایشون اصلا پیغمبر نی. هر دو جورش عنوان شاک و جاهد صدق میکنه و مستلزم کفره و به نتیجه مستلزم خلود در جهنمه. و علت تقدیرین شاک جاهد و چه اونجور معنا کنیم چه اونجور، ظاهرها یعنی ظاهر اون دروایت که دیرو خوندیم، ان المقر یعنی مقر به منات اسلام که دیرو داشتیم، مقر یعنی مقر به منات اسلام، مقر به اساس اسلام، ظاهرن کسی که اقرار ظاهری میکنه اشاک و باطنن، میدونیم هم شاکه، الغیر المظهر لشکه غیر و کافره. از کردیم بهترین مثالش همون ابی ابن کعب، خب این لا اله الا الله میگفت، تو نمازا شرکت میکرد و همه هم میدونستن این در دل قبول نداره این حرف رو، ولی معدالش خودش اظهاری نمیکرد. یک جام نشده تو مسلمونا بگه من قبول ندارم یا برام ثابت نشده. مقر ظاهری که این ابی ابن کعب اینجوری بوده، اقرار ظاهری میکرده، همه هم میدونستن باطنن شاکه، ولی الغیر المظهر لشکه، ولی این شکشو اظهار نمیکرد، این محکومه ای به اسلامه، کافر نیست. لذا با این منافقین صدر اسلام، هم خود پیغمبر هم سایر مسلمون ها معامله مسلم با این میکردن. حالا یا اید و هازا میخواد یه معیدن برای این بیاره، برای چی؟ کسی که در دل شاکه ولی اظهار نمیکنه شکشو، با اینکه در دل شاکه ولی اظهار شکشو به زبان نمیاره، این محکومه به کفر نی. میخواد یک روایت شاهد بیاره، یعید و هازا. هازا کدومه؟ شاکه باطنیه ولی اظهار نمیکنه، به زبان نمیاره. مؤید این مطلب روایت زراره که وارد شده در تفسیر قوله تعالی سوره توبه آیه 106 و آخرون مرجون لامر الله، تتمه آیه دو سه خط بعده، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، دنباله اونه با، یعنی آیه اینجوریه، و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم والله علی حکیم، آخر آیه هم اینه که دیگه ایشون نقل نکرده. خب اومدن از حضرت سوال کنن این مرجونه کیه؟ آخرون یعنی یه عده گناهکار هستن، ما چند جور گناهکار داریم، و آخرون یه جور گناهکارایی هستن که مرجون لامر الله هن، یعنی خلاصه کارشون امرشون موقوف به مشیت خداست که آیا یعذبهم او یتوب علیهم. حالا اینا کیا هستن؟ این جمعیتی که خدای متعال بدون اسم میگه، با عنوان میگه، یه عده هستن این عنوان رو دارن، مرجون لامر الله هن، تا اینکه خلاصه امرشون کارشون موقوف به مشیت خداست که آیا خدای متعال اینها رو عذاب میکنه یا توبهشون رو میپذیره. وقت از امام سوال میکنن مصداق این آیه کیه؟ این مرجونه کیا هستن؟ حضرت فرمودن اینا یه مش مشرکین بودن، هم حمزه سید و شهدا رو به قتل رسوندن، هم خلاصه بله جعفر طیار رو به قتل رسوندن، امثال این نخبگان به این عظمت اینا رو همه رو کشتن، بعد از این جنایت ها اومدن مسلمان شدن. اینا مرجون لامر الله اینا هستن. از اون ور ما یقین داریم دیرون این جنایت ها رو کرده، امروز اومده مسلمان شده، این در قلب باطنن اعتراف نداره، این از این ور میدونیم. از اون طرف هم الان که مسلمان شدن به زبان نمیارن شکشونو. اون وقت حضرت میفرمان اینا مرجون لامر الله هم، یعنی چی؟ یعنی احتمال داره مشمول رحمت خدا بشن و توبهشون پذیرفته بشه. پس میزان چیه؟ میزان کفر اظهار مافز زمین. اینا اظهار مافز زمین نمی کردن، یعنی دیرو که اون جنایت ها رو کردن، امروز که آمدن مسلمان شدن، خب ما میدونیم اینا چجور مسلمانی هم. مسلمانی هم که دیروز جعفر طیار رو کشتن، حمزه سید و شهدا رو کشتن، هنون اسلامی در قلب اینا جا نگرفته، اما همینقدر که این شک باطنیشون رو اظهار نمی کنن امید رحمت ها. او یتوب علیهم، اینم مؤید این مطلب که میزان کفر این است که انسان منکر بشه و اون شک باطنیشو اظهار بکنه، اگر اینجور نکنه محکوم به کفر نی. مؤیدش روایت زراره در تفسیر آیه شریفه سوره توبه آیه 106 آخرون مرجون لامر الله، تفسیرش کیه؟ حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمودن ها اولای قومون، اینا یه قومی بودن کانو مشرکین، فقط تلو جنایت های زیادی کردن، قتلوا امثال حمزه، امثال جعفر، اشباه هما من المؤمنین درجه یک، همه رو به قتل رسوندن. بعد چند روزی نگذشت انهم دخلوا فی الاسلام، اومدن گفتن آقا ما پشیمانیم میخواییم مسلمان بشیم، فبحد الله، خدا رو به یگانگی قبول کردن و ترک و شرک، شرک و گذاشتن کنار. حالا حضرت دارن توضیح میدن، میگن لم یعرف الایمان به قلوبهم. خب اینا لم یعرفو، اینا واقعا حالا امروز مسلمان شدن، اینا معرفت ندارن به ایمان در قلبشون، ایمان معرفت قلبی ندارن. تا مؤمن باشن، تا بگیم جنت برشون واجبه، اون نسخه شما داره تجبل حسنا غلطه، تجبل جنت. ایشون میفرمان اینا هنوز ایمان قلبی ندارن تا ما بگیم مؤمنن، پس حالا که مؤمنن پس میرن بهش. این مال این طرف. از این ورم لم یکونو مظهرین، یه مظهرین اینجا بذاریم بد نی، تو روایت نداره، برای توضیح حد میکنن. از این ورم لم یکون مظهرین، لم یکونو مظهرین علا جهوده. از این ورم اظهار جهدشونو نمی کنن، فیک فرو، تا بگیم محکوم کفرن، فتجب و لهمون نار. عنایت میفرمین؟ از این ور تصدیق قلبی هنوز نیامده تا در شرک دست برداشتن، تصدیق قلبی نیامده تا بگیم مؤمنن و راهی بهشت میشن. از اون ورم حالا که مسلمان شدن، اون شک باطنیشون اظهار نمی کنن تا اینکه بگیم کافرن پس راهی جهنمن. نه، همینقدر که شرکشون رو اظهار نمی کنن، فهم، یعنی این جمعیت جنایتکار که حالا اومدن امروز مسلمان شدن، فهم علا تلکل حاله، وضعشون موقوفه به مشیت پروردگاره که اما یعذبهم او یتوب علیهم و غریب منه غیرها. مشابه این روایت، اینا رو همه ایشون در این پاورقی آدرس داده، هم در کافی هم در وسائل، این روایتشو مراجعه بکنید بد نیست. خب ایشون میگه ما دوست داریم این بحث اعتقادیمونو با کلمات سید صدر تمام بکنیم. سید صدر از اجله علما بوده، البته اخباری مذهب بوده، شرحی هم بر وافیه داره، با اینکه اخباری سفت و سختیه ایشون. اومده یکی از کتابای اصولی سرسخت رو، چون فاضل تونی کتاب اصولی بسیار خوبی داره، بسیار مطالب منقح و قواعد بسیار، شیخ انصاری هم زیاد از اون کتاب استفاده کرده. این آقای سید صدر که معروف به شارح وافیه است، از اول کتاب تا آخر رسائل شیخ 7-8-10 بار اسم این بزرگوار میاره، مطالبی نقل میکنه، ولی مطالبش سینه به سینه است. از کتابایی که از روز اول تا امروز چاپ نشده شرح ایشونه، تا به حال یک بار هم چاپ نخورده. هر کس از حرفایشون نقل میکنه، همینطور سینه به سینه. شما که ندیدین چیزی، بله ظاهرا چاپ نشده، من از سابق یادمه، از اون رودی که این کتاب نوشته و تعریف هم میکنن کتاب بسیار خوبیه، ولی معذاله یک بار هم چاپ نشده. علی کل حال ایشون میخواد، چون اون مطالبی که سینه به سینه از ایشون معروف شده، میخواد حرفای ایشونو، یعنی این بحث اعتقادی که تنبیه پنجم ماست، میخواد با کلمات ایشون تمامش بکنه. ول نختم الکلام، ما میخوام ختم کلام رو با کلام سید صدر بکنیم، همون بزرگواری که شارح کتاب وافیه است، مال آقای فاضل تونی. ببینید آقا، ما دو جور ما گفتیم دیگه، گفتیم در اصول دین بعضیا میگن تقلید جایزه، بعضیا میگن جایز نیست. سید صدر رو هر دوش بحث کرده، حالا نمیگه جایزه یا نه، میگه اگر بگیم جایزه 6 جور تصور میشه، اگه بگیم جایز نیست 8 جور تصور میشه. خودش اظهار عقیده نمیکنه که در اصول دین آیا تقلید جایزه یا نه، ولی چون دو قوله دیدید که چند بارم تا حالا خوندیم که بعضیا میگفتن تقلید در اصول دین، البته اصول دین قسم اول، قسم دوم که حتما تقلیدش جایزه، اصول دین قسم دوم واجب مشروط بود، تحصیل مقدماتش هم لازم نبود، اون که تقلیدش جایزه. این در اصول دین اختلاف ها، یعنی اصول دین قسم اول که کدومه؟ مبدا و معاد و نبوت و امامت. اصول دین قسم اول که واجب مطلقه، تهیه مقدماتش هم واجبه، اینجا اختلافه که آیا انسان میتونه مبدا و معاد و نبوت و امامت رو از راه تقلید کسب بکنه یا نه. ایشون آمده فرموده اگر بگیم جایزه 6 جور تصور میشه، اگر بگیم جایز نیست 8 جور تصور میشه، میشه رو هم دیگه 14 جور، که انشالله 14 جور رو ایشون فردا 8 قسمش میگن، امروز این 6 قسمو میگن. در اقسام مقلد در اصول دین قسم اول اقسام مقلد چند تا؟ 6 تا. بناءً علی القول به جواد تقلید، یعنی رو قول اونایی که میگن تقلید در اصول دین قسم اول جایزه، اگر پذیرفتیم 6 جور تصور میشه. دوباره اقسام هو، یعنی اقسام مقلد، بناءً علی عدم جوازهی، یعنی اگر قائل شدیم به جواز تقلید 6 جور تصور میشه که 6 جور امجود میخونیم، و اگر قائل شدیم به عدم جواز تقلید بنا رو میداریم، یعنی اقسام مقلد میشه 8 تا، 8 و 6 تا رو هم میشه 14 تا. قاله حرفاشون هم خیلی خوبه، فقط این آخر سه یه 2-3 کلمه دارن که من واقعا تا حالا نفهمیدم. هر چی هم فکر میکنم معناش چیه، ایشون چی میخواد بگه، من که تا حالا نفهمیدم. حالا انشالله میرسیم به آخرش، بلکه به کمک فکر آقایون ما معنای این جمله رو بفهمیم. خب عنایت کنی 6 جور رو. پس ببینید، اونایی که میگن تقلید جایزه، حالا اونایی که میگن جایزه باشه برای شنبه، اونایی که میگن تقلید جایزه در اصول دین قسم اول 6 جور تصور میشه. یک وقت این آقا مقلد حق میشه، یه وقت مقلد باطل میشه. این آقایی که میخواد تقلید کنه یه وقت مقلد حقه، یه وقت مقلد باطله. هر کدوم از اینام بر 2 قسمه، یک وقت جازمه، یه وقت شاکه. مثلا یه کسی گفته خدایی نیست، صانعی نیست، طبیعی شده، اینم تقلید در ازو میکنه. یا نه، یه کسی گفته خدایی هست و اثبات کرده، اینم داره تقلید ازو میکنه. پس یه وقت تقلید از حق میکنه، یعنی تقلید میکنه از کسی که میگه خدا هست، یه وقت تقلید میکنه از کسی که میگه خدا نیست. پس یا مقلد حقه، یعنی تبعیت میکنه از لنین و استالین، اینها از اونها تبعیت میکنه، اونا میگن خدا نیست، اینم از اونها تقلید میکنه میگه خدا نیست، این مقلد باطله. یه وقت نه، یه آدم موحد متدینیه، برای این ثابت میکنه خدا هست، اینم مقلد او میشه. پس مقلد یا مقلد حقه، یعنی تبعیت میکنه از کسی که میگه خدا هست، این مقلد حقه، یه وقت تبعیت میکنه از کسی که میگه خدا نی. این 2 جور، هر کدام از این 2 جور 2 جوره. این مقلد یا جازمه به این حقش یا زانه، یا اون مقلد باطل یا جازمه یا زانه، 2 تا میشه 4 تا. بعد این آخری هم 2 قسمش میکنه. آخری کدومه؟ مقلد باطل. اون مقلد باطلی که یا جازمه یا زانه، این 2 جوره، یه وقت بغض و عناد و تعصب داره، یه وقت نداره، 4 تا. اینم 2 تا شد 6 تا. عنایت بکنین. ان اقسام المقلد، قال آقای سید سر فرموده اقسام مقلد، بنابر این که تقلید رو بگیم جایزه، اقسام مقلد 6 تا. لانه، برای این که، اما ان یکونه، این آقای مقلد، این آقایی که داره تبعیت میکنه، اما ان یکونه مقلدن فی مسئلت حقه، تبعیت میکنه از اون متدینینی که میگن خدا هست، این خودش عقلش نمیرسه، اونا معتقدن خدا هست، اینم به تبعیت اونها میگه خدا هست، پس این مقلد حقه. او فی باطله، یه وقت نه، لنین و استالین استالینن، میگن خدایی نی، اینم تبعیت میکنه از اونا که خدا نی. در اولی میشه مقلد حق، در دومی میشه مقلد باطل، و علی تقدیرین، بر این 2 تقدیر هر کدام 2 قسم میشه. چرا؟ اما ان یکون جازما بها، یا جازم است به اون مسئله حقه، یا زانه، یعنی اون مسئله حقه رو که خدا هست یا جازمه یا زانه، یا در اون یکی که خدا نیست یا جازمه که خدایی نیست یا زانه. حالا میخواد این آخری رو 2 قسمش بکنه. این 4 تا شد دیگه. آخری کدومه؟ اونجایی که مقلد باطله، یا جازمه یا زانه. این آقای مقلد باطل که یا جازمه یا زانه، یا تعصب و عنادم داره یا نداره، یعنی در عین این که الان منکر خدای متعاله، تعصبم داره، میتونه بره یه راهی پیدا بکنه به حق، ولی معدالک نمیره. یه وقت نه، اینجوری نی، راهی نداره. لذا میفرماد و علا تقدیری از تقلید و فلباته، چون تقلید فاتل 2 قسم بود دیگه، تقلید باطل یا زان بود یا جازم، میگه بر این دو تقدیر، تقلید در باطل که این آدمی که مقلد باطله یا جازمه یا زانه، این خودش بر دو قسمه، یعنی اون چهارتا یک قسمش بر چه قسم میشه که با اون چهارتا میشه شیشتا. اما ان یکونه، این آقایی که مقلد باطله، حالا یا جازمن یا زانن، یا این که اصرار داره بر این تقلیدش، مبتنیان علا انادن و تعصب، یه وقت نه این آدمی که الان مقلد باطله اناد و تعصب هم داره. یعنی چی اناد و تعصب؟ به انحصل له طریق و علمه، میتونه طریق علمی هست که اگر اون طریق رو بره یصل الی الحق، به حق میرسه، ولی ما سلکه اون طریق رو نمیره، یعنی اون طریق رو طی نمیکنه، تعصب داره، یعنی رو عناد الان میگه خدا نیست، ولو تقلیدن میگه خدا نیست، ولی خودش هم یه تعصب خاصی داره، با اینکه یک طریق علمی هم هست که اگر برسه بره اون طریق رو طی بکنه یصل الی الحق، ولی ما سلکه اون طریق رو طی نمیکنه. یه وقت اینجوره امالا، یا نه همینقدر اون از اون آقا شنیده که خدایی در این عالم نی، اینم داره تقلید میکنه میگه خدایی نی، اما آیا تعصبی عنادی این حرفان درش نی؟ فهادهی اقسامون سته. حالا میخواد این شش قسمو که الان اجمالشو در این دو خط عبارت خوندیم، میخواد این شش قسمو دونه دونه توضیح بده. اونجایی که مقلد حق و جازمم هست، حتما این آدم مؤمنه، نه تنها مسلمنه، مؤمنم هست. میدونید یه احکامی مال مسلم تنهاست، یه احکامی هست مال مؤمنه، یعنی مؤمن بالاتر از مسلمه. مسلمان چه حقوقی داره؟ خونش محفوظه، مناکحش جایزه، توارث براشون هست، اما اگر این مسلمان صغیر بشه فطریه بهش نمیشه بدی، چون فطریه حتما در روایات داره، شرطش اینه که معتقد به ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه باشه. این آدم احکام اسلام رو داره، این آدمی که مقلد حقه، خودش چیزی نمیفهمه، یه کسی گفته خدا هست، اینم تبعیت از او کرده و جزمم داره به این که وجود باری تعالی، این حتما نه تنها مسلمه و بلکه مؤمنم هست، یعنی هم احکام اسلام براش جاریه، هم اگر فقیر باشه میشه انسان بهش فطریه بده. لذا میفرماد الاول من قلده فی مسئلت حقه جازمن بها، تقلید در مسئله حقه کرده، اونم جازمن، چون زاننشو بعدن میخونی، زانن اگر باشه مؤمن نی، فقط مسلمه، اما کی مؤمنه؟ تقلید حقش از روی جزمه. مثلا قلد فی وجود ثانه، در وجود خدای متعال و صفات خدای متعال که حی است و العالم است و قادر است، و یا در عدل خدا، در تمام اینها جازمه، ولو تقلیدن از دیگری گرفته، ولی حالا که از دیگری گرفته خودش جازمه به این که این عالم ثانه ای داره و دارای علم و قدرته و دارای صفت عدالت، هازا مؤمن، یعنی از مسلم هم بالاتره. غیر از احکامی که مال همه مسلمون هاست، این احکام مؤمن رو هم بر او میشه بار کرد. واستدل، این عبارت مال شیخ ماست، شیخ انصاری. شیخ میفرماد این آقای به حساب آقای سید سعد اینجا خیلی طول داده، لذا میگه اسما خلاصش میگیم. استدل، این شیخ داره میگه با استدل این آقای سید علیه، بر این که این آقای مقلد حق جازم، این مؤمن قطعیه، استدلال کرده به حرفای گذشتهش. ما حاصلشو برای شما میگیم، حاصلش چیه؟ اینه که ان تصدیق معتبرون من ای طریق حسد، خلاصه حرف سید اینه، تصدیق یعنی تصدیق قلبی معتبره در مؤمن بودن. حالا این تصدیق قلبی از هر جا که بیاد، من عبارتهایشون چون مفصل بوده مرحوم تونه کابونی نقل کرده، یه دو سه خطشو نوشتم که معلوم بشه اینی که الانشو استفاده کرده درسته. شیخ میگه چی؟ میگه حاصلش اینه، این حاصل دقت داشته باشین، از این عبارت میخوام بخونی، حاصل حرفای آقای سید سعد اینه، تصدیق یعنی تصدیق قلبی، تصدیق باطنی، عقد قلبی معتبر است در ایمان. از هر راهی میخواد باشه، میخواد از راه استدلال باشه، میخواد از راه تقلید باشه. من یه دو سه خط بخونم که استفاده شیخ بگیم درسته. شیخ انصاری درست میگه که این آقا محصل حرفش اینه. ایشون فرموده فهذا مؤمن، سید صدر، هذا مؤمن. چرا؟ لأن منات الایمان اطمینان و نفس بالعقائد الحقه. چرا این آدم مؤمنه؟ برای این که منات ایمان اینه نفس مطمئن باشه به عقاید حقه. خب اینم هست دیگه، الان خدا رو قبول داره، در دلم قبول داره، به نحو جزمم قبول داره. منات ایمان اینی که نفس اسمان یعنی قلب انسان مطمئن بشه به عقاید حقه. یه چند خدمی داره و این عبارتو داره، فبعد حصول ما یعتبر فی الایمان، بعد از این که معتبر در ایمان درش بود، یعنی این جزم قلبی درش بود، به ایه طریقن کان یجب الحکم به ایمانه، واجب از حکم به ایمانش بکنی. آخر سرم داره قد کتب تو آقای سید سر، کتب تو که شرح الفارسی علا باب هادی عشق ما ینفع و کفی هادل مقام. بعدم ارجاع میده به یک کتاب فارسی، میفرماد ما سابقا یک کتاب فارسی در شرح باب هادی عشق نوشتیم، اگه به اونجا مراجعه بکنیم اونم نافعه. پس این حرف شیخ درسته، یعنی با خلاصه حرف آقای سید سعد رو نقل کرد. خلاصه حرف سید سعد اینه، تصدیق یعنی همون جزم، جازمه دیگه، مقلده ولی مقلد جازمه، تصدیق قلبی داره، تصدیق قلبی معتبر است در ایمان. حالا میخواد این تصدیق از ناحیه استدلال و نظر باشه، میخواد از راه تقلید باشه، الا انقار. باز عباراتشو نقل نمیکنه، میرسه به ثانی. ثانی کیه؟ مقلد حقه ولی زانه. اون اولی مقلد حق جازم بود، غیر از حکم اسلام حکم ایمانم برش بار بود. این دومی زانه، یعنی اون تصدیق 100% قلبی رو نداره، 80%ه. این البته اونجور نی ولی کافرم نی، محکوم به اسلامه. لذایشون میفرماد از ثانی، از اون شش بس من قلده فی مسئلتن حقه ولی زانن بها من دونه جزمه. مثل اولی نیست که جازم باشه، اولی 100% شده بود ولو از دیگری گرفته بود خدا هست، اما 100% در قلبش قبول داشت. این دومین 80%، 80-90% در ذهنش هست که خدای متعال هست، ظاهر اجراء حکم مسلم علیه، یعنی خونش محفوظه، مناکحه هست، توارث هم هست، اما اگه فقیر بود فطریه بهش نمیشه بدی. اون اولی که جازم 100% بود مؤمن، ولی دومی مؤمن نی، ولی حکم اسلام در ظاهر جاریه، البته ادا اقر باللسان، به شرط این که به زبانش اقرار بکنه. چرا؟ میگه برای که کمتر از منافق که نی. ما اول درس چه خوندیم؟ ما در اول درس اینو گفتیم، گفتیم اگر شکش رو کسی اظهار نکنه محکوم به اسلامه. این دیگه کمتر از اون نیستش که منافقین، همون عبدالله ابی بن کعب، اون اظهار نمی کرد اون کفر باطنی شو، معذالک باش معامله. این دیگه از اون که کمتر نی، این آقای 80% از او دیگه کمتر نی. اگر اقرار به لسان بکنه، از اون برم که تو قلبش 80% قبول داره، حکم اسلام در حقش جاریه. چرا؟ اذ لیس حاله به ادون من حال المنافق، حالش دیگه کمتر و بدتر از حال منافق نی، مخصوصا که در راه تحصیل جزمم باشه. الان 80%ه، معذاله در فکر اینه که 100%ش بکنه، منتها دیگه توفیق پیدا نمیکنه، عجلش میرسه دیگه. مخصوصا یعنی این 80% هم محکوم به اسلامه، مخصوصا که اگه در صراط تحصیل جزم بوده، منتها نرسیده به اون جزم 100%. بنابراین اینم میشه مسلم، مخصوصا اونجایی که طالب جزم باشه، یعنی دنبال 100% داره میگرده، مشغولن به تحصیل الجزم، منتها مات قبل از آله، دیگه نرسید به اونجایی که یه ایمان 100% برای خودش درست کنه. خب این قسم اول، مقلد حق، حالا یا جازمن یا زانن. بریم سراغ سومی و چهارمی. سومی و چهارمی کدومه؟ مقلد باطله. یه کسی گفته خدایی نیست، اینم تقلیدن میگه خدایی نیست. این دو جوره، یه وقت ظانه به اینکه خدایی نیست، یه وقت جازم است به اینکه خدایی نیست. این عقوله مونده، این عقوله ظاهرا مال شیخ انصاری بعد باشه، ما که کتابشون ندارین، ولی ظاهرا بعد مال شیخ باشه، حالا مال هر کی باشه، مال خود سید سعد باشه، ولی ظهورش در اینه، چون شیخ خیلی اینجوری میکنه، حرفای کسی رو که نقد میکنه بعد وسط حرفای عقوله داره، غلط احتمال قوی داره این عقوله مال شیخ باشه، احتمالا داره مال سید سعد. یعنی این حکم دومی که مقلد حقه ولی به جزم نرسیده، زانه، ما گفتیم این حکم اسلام رو داره. شو میگه هازا، این حکم اسلام مبنی بر اینه که اسلام مجرد اقرار سوری باشه. این در صورتی است که بگیم اسلام همون اقرار به لسان صورتنه، اگر اینو بگیم این قسم دوم درسته. بله. و ان لم یحتمل مطابقته، مطابقه اعتقاد، مطابقه اقرار، معذرت میخوام، و ان لم یحتمل مطابقه اقرار با اعتقاد، یعنی ولو احتمالم ندیم در قبوله، در قلبش قبول داره. این قسم دوم که آقای سید سعد فرمودن این حکم اسلام رو داره، این مبنی بر این که، چون گفت اذا اقر، این مبنی بر این که اقرار لسانی کافی باشه، ولو احتمالم ندیم که در قلب قبول داره، با این توجه اون مسلمه و فیه. شاهران حرف شیخ انصاریه، چون داره اشکال میکنه، میگه ظاهر عبارت ایشون اینه و فیه ما عرفت من الاشکال، ما قبلا گفتیم نه این محکوم به کفره، این کسی که آمده احتمالم نمیدیم، چون اگر اقرار کاربردش اونجاییست که احتمال بدیم که این اقرار مطابق با قلبشه، و ما اینو یقین داریم، چون قسم دوم این بود، یقین داریم که این آدم شاکه، بنابراین ایشون میفرمان فیهه، در این حکم اسلامی که آقای سید سعد فرمودن ما عرفته، یعنی اشکال قبلی شما گفتیم چیه؟ گفتیم کسی که احتمال ندیم، چون اقرار وقتی کاربرد داره که احتمالشو بدیم که این آقا در قلبش قبول داره، این آقا فقط و فقط اقرار لسانی کرده، ما الان نمیدونیم در دل هم قبول داره یا نه، اگر گفتیم مطابق لازم نیست اون وقت میتونیم بگیم اسلامه، ولی وفیه اشکالو که نه این محکوم به کفره. چرا؟ برای اینکه ما در صورتی از اقرار استفاده اسلام میکنیم که احتمالشو بدیم که این اقرار مطابق با قلبشه. و این دل دوباره برمیگرده شیر، و این دل علیه، این ضمیر علیه رو عنایت بکنی، برمیگرده به اون اجرای حکم مسلم، اگر چه میخواد دوره تصدیق کنه، با این که میگم مال شیخه معلوم میشه داره اول اشکال میکنه به سید سعد که این حرف شما درست نی، این محکوم به کفره. چرا؟ چون باید احتمالشو بدین که این در دل قبول داره. بعد بلا فاصله برمیگرده میگه نه، حرف خوبیه، دل علیه، دلیل بر این که حکم مسلم بر او جاری، همون روایت که اول خوندیم، روایت ابو بصیر و اینا که دیری خوندیم چی بود؟ میگفت جهد شک، یعنی شاک جاهد، اگر جهد کرد کافره، این بنده خدا که جهدی نکرده، بلکه پس قبول کردیم بالاخره با جمله و ان دل علیه، اگر چه دلالت داره بر اون اجرای حکم مسلم غیر واحد من الاخبار که ما دیرو دوتاش خوندیم، پس کن نه تا اینجا دو صورتی که سید سعد فرمودن ما قبول کردیم، در صورت اول که تقلید حق و جازم حکم مؤمن، در صورت دوم تقلید حق و زان ولی حکم مؤمن رو نداره، حکم مسلم رو داره. از ثالث، از ثالث من قلد فی باطه، که باز اینم دو جور میشه، اون آقای بیدین گفته خدایی نی، اینم داره از او تبعیت میکنه، اینم دو جوره، داره تقلید در باطل میکنه، این دو جوره، یه وقت جازمه که خدایی نیست، یه وقت زانه که خدایی نی، این دو جور چه حکمی داره؟ سومینه من قلد فی باطل مثل انکار سانه، منکر سانه میشه، میگه این عالم سانه ای نداره، یا منکر نه، منکر شیعی میشه که در ایمان معتبره، عدل خدا رو قبول نداره، فرقی نمی کنه. یه وقت اصل صانع رو قبول نداره، یه وقت صانع رو قبول داره، عدالتش رو قبول نداره، فرقی نمی کنه. و جزم به، قسم سوم جازمه دیگه، یعنی انکار خدای متعال تقلیدن، اونم به نحو جد، یعنی الان خدا حسابی جازم شده به این که این عالم خدایی نداره، من غیر ظهور حق ولا عناد. البته عنادم نداره، چون اون عناد و اینا مال قسم پنجم ششم بود که میرسیم، اون عناد مال پنجم و ششم بود، این نه، این فعلا سوم و چهارمه. در سوم و چهارم عنادی، تعصبی، چیزی نی. همینقدر اون آقای بیدین گفته خدایی نیست، اینم تقلیدن گفته خدایی نیست و جازم هم ها، ولی تعصبی هم نداره، عنادی هم نداره. این سه الچاعر رابه من قلد فی باطلن و زن نبهی کذالک، یعنی من غیر عنادن کذالک، یعنی خلاصه قسم سوم و چهارم مقلد باطله، حالا یا جازمن یا زانن، ولی هیچ کدامشونم عناد و تعصبی ندارن. و ظاهر، حالا ایشون میخواد بفرماد با این باید چی کار بکنی؟ اینجاست که عرض کردم یه خط آخریشو ما هنوز نفهمیدم. ایشون اولا بدونید ظاهرا یه روایت اینجوری داریم که کسایی که تو دنیا قاصر بودن، کسایی که تو دنیا قاصر بودن، یعنی اتمام حجت براشون نشده بوده. در بعضی از روایات ظاهرن داره که این آدمایی که تو دنیا اتمام حجت براشون نشده، در قیامت یه صحنه‌ای میسازن که اتمام حجت براشون بشه، اون وقت اگه اونجا قبول کردن میرن بهش. یه همچی روایتی هستا، کسایی بودن در این دنیا جاهل قاصر بودن، اتمام حجت براشون نشده بوده، جهلشون عذر بوده، برای اینا در روایت داره یه صحنه سازی میشه در قیامت، برای اینا اتمام حجت میکنن، بعد میگن حالا این قبول داره یا نه، اگر اونجا اون حجت رو قبول بکنه یدخلون الجنه و الا یدخلون النار. یه همچی روایتی برای کسایی که قاصرن و اتمام حجت براشون نشده یه همچی چیزی هست. آقای سید سعد میگه این دوتا از نظر آخرت مثل اونا میمونن. این دوتا کیان؟ تقلید باطل کرده یا جازمن یا زانه، یه حکم دنیایی داره یه حکم آخرتی. تا اینجا حرفش بسیار خوبه، اما حکم آخرتیش چیه؟ اونجا همون صحنه‌ای که برای اون قاصرین درست میکنن برای اینا هم درست میکنن، اگر قبول کردن یدخلون الجنه و الا یدخلون النار. این مال حکم آخرت. و اما در دنیا محکوم به کفرن، اگر این اگر من نمیفهمم، خب اگر محکوم به کفرن منکر خدا هستن دیگه اگر نداره، اگر دومیش بدتره. از کردم شاید من نمیفهمم، آقایون مطالعه کنن، بلکه از فکر آقایون ما استفاده بکنیم، شنبه انشاءالله تعقیب بکنیم. ببینی و ظاهر سید سعد داره میفرما این دوتا، کدوم دوتا؟ مقلد باطل زانن او جازمن، اینا ملحق میشن به من یقام و علیه الحجه یوم القیامه. طبق اون روایت داریم قاصرین، اونایی که براشون اتمام حجت نشده، روز قیامت یک صحنه ای به وجود میاد، اتمام حجت رو براشون تمام میکنن، اگر قبول کردن میرن بهش، اگه اونجا هم قبول نکردن میرن جهنم، یعنی جهنم. پس بنابرای یه همچی صحنه ای برای قاصرین هم. اون وقت ایشون میگه این دو نفر، یعنی این مقلد باطل، چه اون جازمش چه اون زانش، این یحکم در قیامت حکم اونا رو داره. یعنی خلاصه بعد ببینیم اونجا چی کار میکنن، آیا اون اتمام حجت رو قبول میکنن یا نه. این مال اونجا که خب حالا برسیم به آخره، فعلا ما با این دومی سر کار داریم. و اما فی دنیا، این دو نفر مقلد باطل، حالا یا جازمن یا زانن، تو این دنیا ما باید چی کار کنیم با اینا؟ ایشون میگه یحکم علیهما بالکفر. خیلی خوبه، تا اینجاش درسته دیگه، منکر خداست، حالا یا جازمن یا زانن محکوم به کفره. ایشون از اینجا دوتا اگر میره، دوتا جمله شرطیه میره که از کدم هنوز هم من نفهمیدم. مرحوم تنکابونی رو امیدی داشتم چون ایشون خوب اینجا رو توضیح داده، ندارم هم شرح تنکابونی، رفتم گرفتم دیدم ایشون هم چیزی نگفته که اون جوابی که اشکالی که الان میگیم ما نفهمیدیم، بلکه به کمک ایشون دیدیم ایشون هم حرفی نمیداره. ببینید آقا تا اینجاش خیلی خوبه، در قیامت با اینا چه میکنن؟ همون معامله که با قاصرا میکنن. خیلی خوب، این مال اونجا. در اینجا چه میکنن؟ منکر خداسا، منکر خداست، حالا یا 100% یا 80%، در دنیا حکم به کفرش میگه، یه اگر نداره. ایشون میگه ان اعتقد، حکم به کفرشون میشه اگر اعتقدا، این جازم و زان، معتقد بشن به ما یوجب الکفر، و بالاسلام یحکم رو سر اینم در می. عجیبه، یحکم و بالاسلام این دومی مهمه. 100% منکر خداست، 80% منکر خدا. یحکم و بالاسلام، یحکم و بالکفر، اگر اون اگرش اب داره، این دومی مهمتره. میگه یحکم و بالاسلام، این آقای 100% منکر خدا، این آقای 80% منکر خدا، محکم یحکم و بالاسلام ان لم یکونا کذالک، اگر اون مایوجب الکفر رو باعث نشن. فل اول کدومه که مایوجب الکفر؟ کمن انکر النبی و ثانی کمن انکر امامن. ببینید اینجوری میشه با این آدم 100% منکر خدا، یحکم برو بکفر اگر منکر پیغمبر بشه. دیگه لازم نیست منکر پیغمبر لازم نیست بشه، کسی که 100% کافره یحکم و بالکفر اگر منکر پیغمبر بشه. اون دومیش مهمتره. این آقای 100% منکر خدا، حکم به اسلام میشه اگه منکر پیغمبر نشه، یعنی منکر امامی بشه. از کدام من یه خط رو واقعا نفهمیدم، اون دارهای قبلی هم نفهمیدم، امروز هم خیلی فکر کردم نفهمیدم. انشالله شنبه از فکر آقایون استفاده بکنیم. بریم سراغ پنجم و ششم. الخامس، پنجم و ششم کدوم بود؟ مقلد باطلشون دو جورش کرده بود، یعنی اون که مقلد باطله یه وقت از روی عناد و تعصبه، یه وقت عناد و تعصب می. الخامس من قلد فی باطلم جازمن مع العناد، عناد و تعصب یعنی جازمه. یا ششم من قلد باطلن زالن زانن اونم کذالک، چون اون قسم مقلد باطل زانن و جازمن، گفتیم این دو جوره، یه وقت این آقای جازم عناد و تعصبم داره یه وقت نداره، این آقای زان یه وقت عناد و تعصب داره یا نداره، اینم دو قسم هازانه. این دوتا یحکمو به کفره ما، حکم می شود به کفر این دو مع ظهور الحق والاصرار، یعنی با اینکه حق براش ظاهره ولی اصرار داره بر اون مطلبش، تعصب و عناد داره بر اون مطلبش. پس ببینید آقا، اگه در اصول دین گفتیم تقلید جایزه، مقلد 6 جور تصور میشه: مقلد حق جازمن و زانن، مقلد باطل جازمن و زانن. این مقلد باطل جازمن و زانن یک وقت عناد و تعصبم داره یه وقت نداره، شد 6 جور. تمام اقسام 6 جور رو حکمشو مرحوم سید سعد فرمود. و اما میمونه اون اقسامی که مال مقلد تقلید جایز نباشه. اخواتون نیستن امروز مصیبت بخونه؟ نیستن کسی از آقایون؟ برای این توسل چهارشنبه های ما تعطیل نشه بهتره. خیلی خوب، انشالله شنبه. آقا شما بلد نیستید که مصیبت؟ خب شما پدرتون منبری هست.